در سیر رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی جلسه 247 صفحه 468 تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال 1371 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
جنا و نبینا حبیبت حبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی بیت الطاهرین الصادقین صراطا تردم و اموتا جاحبین اللهم وفقنا للعلم والعمل به فاما متشهد به من فهم الاسحاب و ما ظهر بالتفخر ففيها ان اول ما يظهر للمتفهد في هذا المقام ان العلماء لم يستندوا في الاصلين المذكورين الى هذه الاخبار. بحث در نقل کلام صاحب فصول بود. قسمت دوم از کلام ایشان را عنوان کردیم و عرض شد که به سه نکته از این کلام شیخ انصاری ایراد دارند. نکته اول و دوم رو بیان کردیم و توضیح دادیم که حالا عبارتهای اون نکته دوم مونده که از رو تطبیق میکنم. نکته سومی که به این نکته شیخ انصاری ایراد و اشکال دارند یک کلامی است از کلمات قسمت قبلی کلمات صاحب فصول که اشکالش رو اینجا اشاره می کنند. در قسمت گذشته از کلماتشون صاحب فصول فرمودند ادله براءت، روایات براءت تخصیص می‌خورد به ادله ظنیه، به این معنا که از روایات براءت میفهمیم که در مورد شک براءت جاری میشود مگر در جایی که دلیل ظنی داشته باشیم، چه خبر واحد چه بیانه و چه استصحاب. و به عبارت اخرى فرمودند تا جایی که اماره یا استصحاب باشه نوبت به براءت نمی‌رسد. شیخ انصاری می فرمایند قیاس استصحاب به امارات باطل است. ما قبول داریم که امارات حاکم بر براءت است، ولی استصحاب مثل براءت از اصول عملیه است.
و در جای خودش حرف زیاد داره که آیا استصحاب هم حاکم است بر براءت یا نه حاکم بر براءت نمی باشند. این جای بحث داره و فعلا ما قبول نمی کنیم این حرف رو. پس نتیجه این که صاحب فصول فرمود ملازمه بین تخصیص اخبار براءت به امارات و استصحاب، اگه بنای تخصیصه هر دو باید مخصص باشن، هم امارات و هم استصحاب. این کلام رو قبول نداریم. امارات تخصیص میزنن ادله براءت رو، ولی استصحاب چنین نیست. با ذکر این نکته سوم تمام اشکالات به کلمات صاحب فصول تمام میشه. حالا عبارت هایی از دیروز مونده تطبیق کنیم تا برسیم به مطلب بعد. و اما مستشهد بهی من فهم الاصحاب و ما ظهر بالتفحص ففیه ان. نکته دومی که اشکال داشت در کلمات صاحب فصول این بود که صاحب فصول فرمودند اخبار براءت رفع می کند حکم تکلیفی و حکم وضعی رو، اشاره کردن بعد ایشون فرمودن که مؤید ما بر این که اخبار براءت هم رفع می کنه حکم تکلیفی و هم حکم وضعی رو، مؤید ما این است که دو تا اصل داریم، یکی اصالت العدم یکی عدم الدلیل، و این دو تا اصل عامن هم نفی می کنن حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را، و مبنای این دو تا اصل هم اخبار براءت است. دیروز مفصل توضیح دادیم. ایشون میفرمایند نه خیر، اولا مبنای این دو تا اصل اخبار براءت نیست، و ثانیا در موارد هم با یک دیگر فرق دارند. اخبار براءت موردی رو شامل می شود که اصالت العدم اون مورد رو شامل نمی شود. اصالت العدم شامل موردی است که باز اخبار براءت شامل اون مورد نیست. حالا اینا رو دیروز کلیات رو کاملا از خارج توضیح دادیم، عبارت تطبیق می دیم. و اما مستشهد بهی، اما اون چرا که شاهد آورد این مطلب را صاحب فصول، که اون مطلب بیان از فهم اصحاب می باشد. ایشون فرمودن که اصحاب اصالت العدم رو از اخبار براءت به دست آوردن، فهمیدن. و ما ظهره، و اون چی که ظاهر شده بود برای صاحب فصول به تفحص و جستجو کردن. صاحب فصول فرمود ما بررسی کردیم، تفحص کردیم، جستجو کردیم، دیدیم مدرک اصالت العدم اخبار براءته. ففیه اشکالش اینه ان اول ما یظهر، اول چیزی که ظاهر می شود درای متفحص به انسان جستجوگر در این مقام این است که علمای اصولی استناد نکردند در این دو اصلی که ذکر شد به این اخبار و روایات. در حقیقت تو این کلام خلاصه خیلی فحشه دل علمی هم از صاحب فصول. شما فرمودید ما جستجو کردیم، دیدیم علما در رابطه با این دو اصل مبناشون اخبار براءته. شیخ انصاری میفرمایند انسان جستجوگر اولین مسئله‌ای که باش برخورد میکنه همینه که میبینه نه خیر، علما این دو اصل رو که میگن حجت، مبنای این دو اصل اخبار براءت نیستش. حالا چرا وارد میشن؟ میخوان بفرمایند توضیح بدن که به خاطر این که اصلا مورد اینها با هم فرق میکنن. اصالت العدم رو جاری میکنیم در مطلق احکام، چه حکم عرفی باشه، چه حکم عقلی باشه، چه حکم شرعی باشه، ما با اصالت العدم هر حکم مشکوکی رو میتونیم نفی کنیم. و حال اینکه اخبار براءت فقط مربوط به احکام شرعیه، چطور میشود یه دلیل خاص مبنا برای یه دلیل عام باشه؟ اصلا نمیشه. اما اصالت العدم فهوه. پس این اصالت العدم چیزیست که جاری می شود در نزد علما در غیر احکام شرعیه. اصالت العدم مطلق در احکام لفظی، عرفی، عقلی در همه این موارد جاری می شود، حجت هستش. چطور می تونیم بگیم مبناش اخبار براءته که اخبار براءت فقط مربوط به احکام شرعیه؟ پس این اصالت العدم اصلیست که جاری می شود در نزد علمای شیعه در غیر احکام شرعیه، همچنین از احکام لفظیه مثل اصالت عدم القرینه و غیر اصالت عدم القرینه. فکیفه یستند فی، پس چگونه مستند می شود در این اصالت العدم، چگونه مستند می شود این اصالت العدم به اخبار متقدمه؟ اخبار متقدمه، اخبار براءت محدودش فقط احکام شرعیه است. شما یک اصل عام و شامل و جاری رو عرض کنم که میخواید از این اخبار براءت استفاده کنید، اصلا در عرض کنم که مبنا با یک دیگر فاصله زیادی دارد. و اما عدم الدلیل، دلیل العدم، خب ما اخبارش توضیح دادیم، ایشون دیگه اشاره نمی کنن. پس این اصالت العدم مبناش چیه، دلیلش چیه؟ بنای اغلا هستش. دیروز کاملا توضیح دادیم اغلای عالم بناشون اینه که هر جا به یک شیء مشکوکی برخورد کردن، گشتن، دلیلی برش پیدا نکردن، اصالت العدم جاری میکنن. پس مبنای اصالت العدم اخبار براءت نیست، بنای اغلا میباشه. و اما اصل دوم عدم و دلیل، دلیل العدم هست. هر جا دلیل پیدا نکردیم حکم میکنیم به عدم دلیل. میفرمایند پس مستند در این اصل هم در نزد علمای شیعه شیء آخر هستش، مدرک و مبنای این اصل هم چیز دیگره. که ذکره کل من تعرض لهذه الاصل، ذکر کرده است این، عرض کنم که دلیل را هر کسی که متعرض این قانون و قاعده و اصل شده، هر کسی که از این قانون اسم برده مبناشو ذکر کرده. وقت چطور شما میگید ما جستجو کردیم دیدیم مبنای این اصل هم میشه اخبار براءت؟ نخیر، علمایی که این اصل رو حجت میدونن مبناشونو ذکر کردن. باز چی هست؟ از خارج دیروز توضیح دادیم که مبنای این عدم و دلیل یا حصول قطع است و یا حصول ظن است. میگن ما گشتیم دلیل پیدا نکردیم، یا قطع پیدا میکنیم به این که این حکم دلیل نداره، قطع حجت، یا ظن پیدا میکنیم به این که این حکم وجود نداره و این دلیل وجود نداره، زن قائم مقام علم میشه، حجت میشه. پس اما عدم الدلیل، دلیل العدم، پس مستند در این اصل در نزد علمای شیعه شیء دیگری هست که ذکر کرده است همین شیء را هر کسی که متعرض این اصل و قاعده شده، مثل شیخ، ابن زهره، شهید و غیره اینها. ولا اختصاص له، هیچ اختصاصی نیست برای این اصل به حکم تکلیفی و حکم وضعی. با این باز این اصل هم در همه جا جاری است. شما نسبت به هر شیئی که بخواید این اصل رو میتونید جاری کنید. عدم و دلیل، دلیل العدم هست، اختصاص به حکم تکلیفی نداره، حکم وضعی نداره. پس بنابراین یک دلیل عام مشکاملا نمیشه مبناش اخبار براءت باشه. و بالجمله، بله، خلاصه شیخ انصاری میفرمایند ما دست پیدا نکردیم بر کسی که استدلال کند به این روایات در حجیت این دو تا اصل. ما اصلا پیدا نکردیم یکی از علمای شیعه رو که این دو تا اصل و حجت بدنه از باب اخبار براءت. پس این صاحب اصول ادعا کردن که فقط دلیل این دو تا اصل اخبار براءته، یه حرف گدا. حالا توضیح بیشتر میدم. اما روایت حجب و نظائر، روایت حجب پس ظاهر هستش، روایت حجب و روایت توسعه و امثال اینها، همه آقایان میگن در این عرض کنم که روایات اون چی که رفع شده مسئله مؤاخذه و عقاب هست، فقط مؤاخذه و عقاب در این روایات ظهورش در رفع مؤاخذه و عقاب هست. کسی حرفی نداره که بگیم حکم وضعی رفع شده یا کل احکام رفع شدن تا اینکه مبنای اصالت العدم این روایات قرار بگیره. نسبت به اینا کسی که بحثی نداره، فقط بحث نسبت به حدیث رفع است. ممکنه بگیم حدیث رفع مطلق جمیع الاثار رو رفع میکنه. و اما نبوی که حدیث رفع باشه، و اما نبوی که متضمن من رفع خطا و نسیان و مالا یعلم می باشد، خب در این حدیث نبوی هم اصحاب ما دو تا گروه هم. بعضی میگن فقط مؤاخذه و حکم تکلیفی نفی شده است. فاصحابنا، پس اصحاب ما شیعه بین دو از کنم که گروه هستن، بین کسانی که ادعا می کنن ظهور این از کنم که احادیث رو یا این نبوی رو در رفع مؤاخذه میگن فقط مؤاخذه برطرف شده، ولا ينفع به نفعی نمی شود به این حدیث غیر از حکم مربوط به تکلیف. بعضی از علمای شیعه، مشهور علمای شیعه، قائل هستند که در حدیث رفع هم اون چی که رفع شده صرف مؤاخذه می باشد، صرف حکم تکلیفی می باشد، مثل اخوات این حدیث از روایت حج و غیر این روایت حج، مثل روایت حج و توسعه و امثال ذلک که آقایون میگن فقط مؤاخذه و حکم تکلیفی رفع شده. و خب النحوی همین قول هم که فقط مؤاخذه رفع شده حکایت شده از اکثر اصولیین. این یک قول. اما قول دیگر هم داریم، و بین من یتعدا عن ذلک، کس از خادما بین کسانی هستند که ادعا میکنن ظهور این حدیث رو در رفع مؤاخذه، و بین کسانی که بله تعدی میکنن از این رفع مؤاخذه به احکام غیر تکلیفیه. خب درسته، ما بعضی از علمای شیعه داریم که میگن حدیث رفع هم شامل عرض کنم که حکم تکلیفی میشود و هم شامل حکم وضعی میشود، ولی بازم مورد حدیث رفع با این اصالت العدم و با این عدم الدلیل دلیل العدم فرق میکنه، با این که شامل مطلق الاحکام میشه بازم مورد فرق میکنه. چرا؟ لیکن فی موارد وجود دلیل علی ذلک الحکم، دیروز ما کاملا توضیح دادیم که اگر حدیث رفع رو هم ما عام بگیریم، شامل بگیریم، حدیث رفع موردی رو میگه حکم برداشته میشود که مقتضی حکم وجود داشته باشه. لیکن اصالت العدم، عدم الدلیل، میگن در موردی حکم برداشته میشه که اصلا مقتضی حکم هم نباشه، که با مثال توضیح دادیم دیروز. مثلا در باب مستر شدن انسان به شرب خمر فرض کنیم، حدیث رفع میگه اینجا دلیل داریم خمر حرام است. خب اگر نباشد مستر شدن، خمر حرامه، مقتضی حرمت خمر هستی، لیکن حدیث رفع میاد این حرمت خمر رو برش میداره، میگه چون مستر هستی حرمت برداشته شده. اما آیا اصالت العدم اینجا جاری میشود؟ عدم الدلیل دلیل العدم اینجا جاری میشود؟ اصالت العدم در جایی جاری میشه که اصلا مقتضی نباشد، هیچ دلیلی وجود نداشته باشد، خمر حرامون نباشه، اونجا ما حکم میکنیم بیه که دلیل نداریم مثلا خمر حرام است، خمر حرام نیست. علا ای حال، پس در مورد هم بین اخبار براءت و بین این اصالت العدم و بین عدم الدلیل تفاوت هستش. لیکن این اخبار براءت حدیث رفع جاری میشود در موارد وجود دلیل بر این حکم، مثل مثال خمر، و عدم جریان این دو اصل مذکور، این دو اصل مذکور دیگه در اینجا جاری نمی شود. اصالت العدم در این بحث، در این مثال ما جاری نمی شود، به حیث و به جوری که اگر نباشد این حدیث نبوی، اگر همینجا حدیث رفع نباشه، همه علما قائل میشن ولو مضطر به شرب خمر هستی، ولی شرب خمر حرام خواهد بود. به جوری که اگر این حدیث نبوی نباشد، لقال و هر آینه قائل میشن به ثبوت این حکم که حرمت خمر باشد. و نظر علمای شیعه در این فتواشون این است که این حدیث نبوی، حدیث رفع بنابر عمومش نفی حکم وضعی رو، در فرض که بگیم این حدیث رفع شامل مطلق الاحکام می شود، حاکم می شود بر اون ادله، مثل ادله حرمت خمر مثلا، ادله ثبوت عرض کنم که وجوب سوره برای نماز مثلا، حاکم می شود بر اون ادله‌ای که ثابت می کنن اون حکم وضعی را. فرض کنید اصلا دلیل داریم که سوره جزء نمازه، شما فراموش کردید سوره رو نخوندید، حدیث رفع حاکم بر اون دلیل میشود، اون دلیل میگه سوره جزء نمازه واجبه بخونید، حدیث رفع میگه چون فراموش کردید رفع جزئیات برداشته شد اشکال نداره. پس خلاصه ولو قائل بشیم حدیث رفع احکام وضعی رو هم از بین میبرد، ولی حدیث رفع در جای جاری میشود که حکم وضعی دلیل داره، حدیث رفع میاد چون نسیان عارض شده، چون مختل شدن عارض شده، حاکم بر اون دلیل قبلی میشود. ولی اصالت العدم در کجا جاری میشه؟ اصالت العدم در جایی جاری میشود که اصلا دلیل بر این جزء و دلیل بر اون شیء و دلیل بر اون واجب نداشته باشی. پس خلاصه در مورد بین اخبار براءت و بین اصالت العدم تفاوت قائل شدیم. و در پایان می‌فرمایند و با اون چی که شناختی تو، حالا که معلوم شد مورد اخبار براءت با مورد این دو تا اصل تفاوت می‌کنه، دیگه کیفه ادعا، چگونه ادعا می‌شود این که مستند این دو اصل مذکور متفق علیه ما، مستند این دو اصل خود هذه روایات، این روایات براءت است، اون چنون روایتی که تازه ذهب الاکثر، اکثر علما قائل شدن به مختص بودن این روایات به نفی مؤاخذه، اکثر علما میگن اخبار براعت فقط مؤاخذه رو برطرف میکنه، اصلا رفع میکنه. جمع قلیلی از علما میگن که این حدیث مطلق الاثار رو برطرف میکنه. تازه اگر مطلق الاثار رو هم برطرف کرد، باز در مورد بین اینها تفاوته که توضیح داریم. نعم، اشاره به یک استدراک میکنن، میفرمایند بله ممکنه در بعضی از موارد بگیم هم حدیث رفع جاریه و هم اصالت العدم جاری هسته، ولی بازم این فایده ای نداره که ما مستند اصالت العدم رو حدیث رفع بدانیم. نعم یمکن التمسک به، بله ممکن است تمسک به این حدیث رفع نیز در مورد جریان این دو اصل مذکور، ولی جایی داریم هم اصالت العدم جاری می شود و هم حدیث رفع جاری می شود، مثل شرب توتون. مثلا شرب توتون شک داریم حرام یا حرام نیست، هیچ دلیلی هم نداریم، ما احتمال میدیم، توهم میکنیم شاید دلیل داشته باشه حرمت شرب خمر. اینجا اصالت العدم جاریه، میگه دلیل نداریم، پس بنابراین عدم الدلیل هست، حرام نیستش. حدیث رفع هم جاریه، ولی بازم این مورد باعث نمیشه که ما بگیم مستند اصالت العدم حدیث رفعه، چون تباین جزئی در موارد دیگه با یک دیگر دارن. موردی داریم قبلا گفتیم اصالت العدم جاریه، حدیث رفع جاری نیست، موردی حدیث رفع جاری است، اصالت العدم جاری نیست. نعم یمکن التمسک به این حدیث رفع نیز در مورد جریان اون دو اصل مذکور، اونم بنابراین مبنا بناء علی ان الصدق، بنابراین مبنا که صدق رفع اثر این امور، صدق میکند رفع اثر این امور که در حدیث رفع ذکر شده، یعنی خطا و نسیان و اخوات اینها، بله صدق رفع اثر این امور، کمایه سلو به وجود المقتضی، چنانچه حدیث رفع حاصل می شود به وجود مقتضی برای اون اثر تحقیقا، وقتی مقتضی و دلیل بر اون اثر باشه، الخمر حرامون باشه، شما مستر بشی، حدیث رفع میاد اون عرض کنم که مقتضی و اثر موجود رو حقیقتا رفع میکنه. کمافی موارده، چنانچه در موارد ثبوت دلیل مثبت برای این اثر، خمر حرام اون سوره جزء نماز است، اون چنون دلیلی که شامل صورت خطا و نسیان هم میشود، خمر حرام اون مطلق شامل صورت خطا و نسیان میشه، سوره فرضاً جزء نمازه شامل صورت خطا و نسیان هم میشود، حدیث رفع چنانچه اینجا رو شامل میشود که مقتضی وجود داره، دلیل وجود داره، میاد این اثر رو برطرف میکنه، کذالک یحصل، همچنین صدق اثر رفع حاصل میشود به توهم ثبوت مقتضی، در جایی که شما توهم کنید ثبوت مقتضی را، مثل بعضی شرب توتون احتمال میدید مقتضی وجود داشته باشد، ولو لم یکن علیه دلیل، ولو دلیلی هم برای ثبوت مقتضی ندارید، ولا له مقتضی محقق، و نه مقتضی محققی برای این ثبوت مقتضی ندارید، ولی احتمال میدید، صرفا توهم میکنید، احتمال میدید شرب توتون حرام باشه. خب اینجا حدیث رفع جاریه یا نه؟ حدیث رفع جاری، اصالت العدم جاریه یا نه؟ بله، دلیل عرض کنم عدم الدلیل، دلیل العدم هم جاری هستش، لکن دقت کنید تصادق بعض موارد الاصلین، لکن صادق بودن بعضی از موارد این دوتا اصل با روایت و حدیث رفع، در بعضی از موارد داریم همین دوتا اصل صادقن و هم حدیث رفع، این صدق این دوتا اصل و حدیث رفع در بعضی از موارد با تباین جزئی اینها، با اینکه این دوتا اصل با این روایت و حدیث رفع تباین جزئی دارن، یعنی مواردی باز داریم که اصالت العدم جاری، حدیث رفع جاری نیست، و بالعکس با اینکه تباین جزئی دارن، این صدق این اصل و حدیث رفع در بعضی از موارد، این دلالت نمی کند بر مستند بودن مرون دوتا اصل به این روایت. پس این تصادق در بعضی از موارد، این دیگه دلالت نمی کنه بر اینکه این دوتا اصل مستند به این روایت باشن، بل یدل علی العدم، بلکه این دلالت میکند بر عدم مستند بودن این دوتا اصل به این روایت. چرا؟ به خاطر اینکه تباین جزئی دارن. اگه در یه مورد داریم هم دو اصل جاریه و هم روایت، خب موارد دیگریم داریم که باز روایت جاریه، اون دو تا اصل جاری نیست و برعکس. پس این دلالت میکند بر اینکه اینها با یک دیگر ارتباط تنگاتنگ و خاصی ندارن. بفرمایید. ببینید تباین کلی قبل از نعم بیان کردن تباین کلی رو، اونجا فرمودن اصلا احادیث براءت جایی جاری میشه که دلیل و مقتضی وجود داشته باشه، اصالت العدم جایی جاری میشه که اصلا دلیل و مقتضی نباشه. پس اینا با یکدیگر تباین دارن. در نعم مثلا یکم رقیق‌تر میکنم، میفرمایم نه عام و خاص من وجه بین اینها هست، یعنی موردی داریم، یعنی خلاصه مورد اجتماع هم داریم، ولو فرض کنیم مورد اجتماع هم داریم ولی چون ماده افتراق دارن باز اینا با یکدیگر مساوی نیستن. در نعم اینو میخوان بیان کنن. چطور؟ عکس عام و خاص من وجه تباین جزئی نه. ببینید مراد از تباین جزئی در اینجا اینه که بین اینها تساوی نیست، اصطلاح منطقی نیست، بین اینها تساوی نیست و در بعضی از موارد داریم که این دو با هم مجتمع میشن، در بعضی از موارد هم هستن که افتراق دارن. همون مرادشون هم مخاطب این بحث هست. خب نکته دوم تمام شد، بحثشو داشتیم. نکته سوم در یک خط بیان میکنن، ثم ان، سپس بدان در اون ملازمه‌ای که صرح بها تصریح نمود صاحب فصول به این ملازمه در قول خودش، اشاره کردیم که این نکته سوم اشکال به قسمت اول کلام صاحب فصوله و چقدر خوب بود که این اشکال رو در ذیل قسمت اول بیان میکردن نه در اینجا. سپس بدان که در ملازمه‌ای که تصریح نموده به این ملازمه صاحب فصول در قول خودش، لئلا لدلت، صاحب فصول فرمودن اگر اخبار، اگر استصحاب حاکم بر اخبار براءت نباشه، اخبار براءت دلالت میکند بر اینکه هیچ دلیل ظنی حجت نباشه، خبر واحد حجت نباشه، استصحاب حجت نباشه، اخبار براءت حجت باشه. و حال این که نه، خبر واحد ادله استصحاب مخصص اخبار براءت هم ایشون ملازمه درست کرد، فرمود اگر خبر واحد مخصص اخبار براءت هست، پس دلیل استصحاب هم باید مخصص اخبار براءت باشه. بین این دو ملازمه است. مفرمان نخیر، خبر واحد جز امارات است، امارات وارد و یا حاکم بر اصول عملیه است، شکی نیست، لیکن در استصحاب ما این حرف رو منع میکنیم. سپس بدان که در ملازمه یک تصریح نمون صاحب فصول به این ملازمه در قول خودش، و الا ایشون فرمود اگر استصحاب حاکم بر ادله براءت نباشه، لدل هر آینه دلالت میکند این اخبار براءت در نفی حجت بودن طرق ظنیه، الا اخبار براءت میگن طرق ظنیه اصلا حجت نیست، چه خبر واحد چه استصحاب، مثل خبر واحد و غیر خبر واحد. حالا در این کلام ایشون منع واضحه، یک منع واضحه هست که ملازمه نیست بین این که خبر واحد وارد بر احکام براءت باشه پس استصحاب هم وارد باشه. نه خیر، خبر واحد جزء امارات قطعا حاکم و وارده، لیکن استصحاب چنین نیست. پس در این ملازمه منع واضح هست، لیس هنا محل ذکره، اینجا محل ذکرش نیست. فتح هم در بعضی از نسخه ها داره، فتح هم و بله و به دنبالش داره که اغتنام داشته باش، لذا با ذکر اون قید فتح هم اشاره به نکته‌ای نخواهد بود که واقعیت هم همینه. در حاشیه هم آقایون اشاره میکنن و چی برای فتح هم ذکر میکنن، بعدم توضیح میدن که فتح هم وکش درست نیست. خلاصه این مطلبی رو که در اینجا ایشون به صاحب فصول دارن حرف کامل درستی هست. فتح هم علی حال اشاره به مطلبی نخواهد بود. و علم ان هنا اصولا رو با ما یتنسق به حال ما. تا اینجا دلیل شیخ انصاری بر اجراء براءت در اقل و اکثر بیان شد، نتیجه گرفتیم شیخ انصاری قائلند در اقل و اکثر شک در جزئیت با فقدان نفس نسبت به اکثر اصالت البرائه جاری میکنیم و اکثر رو انجام نمیدهیم. به چه دلیل؟ هم حکم عقل داشتیم در اجراء براءت و هم دلیل نقلی داشتیم در اجراء براءت. این خلاصه کلام تا اینجا. خب دیگه حرفایی بود نقل از ساز فصول دیگران بعضی از اساتیدشون که حرفا رو تا اینجا از چه بود. از اینجا به بعد وارد ذکر نکته می شوند و اون نکته این است که می فرمایند بعضی از علمای شیعه که در این مبنا با ما موافق هستند، یعنی قائل به براءت می باشند، برای ثابت کردن مسئله براءت تمسک کردند به اصول عملیه، به سه اصل تمسک کردند که این سه اصل، اصل اول یک اصل حکمی است. فرمودند شک داریم اکثر واجب است یا نه؟ اصل عدم وجود اکثر می باشد. تمسک به استصحاب عدم ازلی. خب خاطرتون هست که بحث خوندیم دیگه یا نه؟ بله؟ اصل عدم وجود اکثر رو خوندیم. شیخ انصاری می فرمایند ما سابقا در ضمن دلیل خودمون این اصل رو توضیح دادیم و اونجا مطرح کردیم که جریان این اصل بیفایده است. اونجا بیان کردیم که مراد از این عدم وجود، عدم وجود مطلق است یا عدم وجود نفسی. هر کدام باشه محذور داره و جریان این اصل فایده ای نداره. البته خاطرتون از شیخ انصاری فرمودن قلیل الفائده است، مثل باب نظر براش فائده درست کردن. ما در پایان حاشیه داریم که همون فائده هم در اونجا وجود نداره. این بحثاش خودش. اصل دوم، اصل دوم هم یک اصل حکمی است. میگن اصل عدم وجوب جزء مشکوک است. اصل اول وجوب اکثر بود، اینجا وجوب جزء. یقین داریم قبل از تکلیف، قبل از اینکه مکلف بشیم، جزء مشکوک بر ما واجب نیست، واجب نبود. حالا شک داریم جزء مشکوک واجب شد یا نه؟ اصل عدم وجوب جزء مشکوک می باشد. شیخ انصاری می فرمایند این اصل هم جاری نمی شود به خاطر این که مراد شما از این وجوب چه وجوبی است؟ سه احتمال در اینجا فرض می شود. یک، بگیم مراد وجوب نفسی هست. شک داریم این جزء وجوب نفسی داره یا نداره. اصل عدم وجوب نفسی است. می فرمایم این اصل جاری نمیشه به خاطر اینکه وجوب نفسی جزء عین وجوب کل است. یعنی یک وجوب بیشتر نداریم که روی نماز اومده، همین وجوب روی اجزا هم گسترده می شود. پس بخوای اصالت و عدم وجوب الجزء جاری کنی، یعنی همون اصالت و عدم وجوب الکل و اصالت و عدم وجوب الاکثر میشه همون اصل سابق. اصل عدم وجوب اکثر است، معناش اینه. همون اشکالات میاد. این یک احتمال. احتمال دوم، مراد از وجوب وجوب عقلی است، لابدیت عقلیه. به این معنا که اگر سوره واجب باشد، اگر سوره جزء نماز باشه، از باب مقدمه داخلیه عقل حکم میکنه که باید سوره رو انجام بده، لابدیت عقلیه، وجوب عقلی. شما اینو میخواید نفی کنید؟ میفرمایند این وجوب عقلی به تنهایی قابل نفی نیست، به خاطر این که این وجوب عقلی ملازمه دارد با جزئیت. اگر سوره جزء نماز است، خب لابدیت در کنارش هست. اگه جزء نباشه، لابدیت و وجوب عقلی در کنارش نیست. پس شما باید این اصل رو رو جزئیت پیاده کنید. اصل حکمی پیاده نکنید، اصل موضوعی. بگید اصل عدم جزئیت است. نه اینکه بگید اصل عدم وجوب است. اگر گفتید مرادمون همین معناست، یعنی اصل عدم جزئیت، می‌فرمایند این اصل سوم است که بحثش میاد، بحث مفصلی داره، ثابت می‌کنیم اونم باطل. پس خلاصه وجوب عقلی رو هم شما نمیتونید به کمک عقل نفیش کنید. احتمال سوم این است که مراد از این وجوب وجوب غیری شرعی است. شما میگید اصل عدم وجوب سوره است، وجوب شرعی. وجوب شرعی غیری. خب چه نتیجه میخواید بگیرید؟ نتیجه میگیرید حد اکثر واجب نیست. باز نتیجه میگیرید حد اقل واجب است و اقل مصحف وظیفه است. چرا؟ اشکال همینه دیگه. اشکال این بیانم اینه که این اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نمی باشن. پس معلوم شد اصالت و عدم وجوب جزء المشکوک سه احتمال داشت، به هر سه احتمالش این اصل باطل و لغو خواهد بود. قسم سوم اصل موضوعی است که دیگه نمیرسه. علم فرمایان و علم ان هنا اصولا و ما یتمسک بها علی المختار. بدان که چه بسا اصولی در اینجا هست که تمسک میشود به این اصول بر این مختار ما. از خارج گفتیم بعضی از علما هستن این مختار شیخ انصاری را قبول دارن، میگن براعت جاری هستش نسبت به این اکثر و جزء مشکوک، ولی به بعضی از اصول عملیه تمسک میکنن، به براعت عقلی و نقلی تمسک نمیکنن. منها اصالت و عدم وجوب اکثر. اصل اول اصالت و عدم وجوب اکثر، استصحاب عدم ازلی وجوب اکثر. و قد عرفت سابقا حالها، حال این اصل در سابق شناختیم، گفتیم دو تا احتماله، مراد نفی وجوب مطلق، نفی وجوب مطلق به خاطر نفی عقاب است. اگه مراد نفی عقاب باشه نیاز به این اصل نداریم، به مجرد شک خودش عقاب منتفی میشه. اگر مراد از وجوب نفسی باشه، عدم وجوب اکثر با عدم وجوب اقل تعارض میکنن، تساقط میکنن، حرفاش اونجا داشتیم. این اصل اول قد عرفت سابقا حالها. و منها اصل دوم اصالت و عدم وجوب شیء المشکوک. اصل اول اصل عدم وجوب اکثر بود، اصل دوم باز اصل حکمیه، اصل عدم وجوب شیء مشکوک در جزئیتش می باشد، خصوص سوره. حالا این اصل چگونه است؟ شیخ انصاری می فرماین حاله حال سابقه، حال این اصل هم حال اصل سابقه، بلکه پایین تره، اردعه، ضعیفتره، پستره. چرا؟ لأن الحادث المجعول، به خاطر این که اون حادثی که جعل شده، اونی رو که شارع مقدس جعل کرده، هو وجوب المرکب. شارع مقدس وجوب مرکب رو جعل کرده، وجوب نماز را، اون چنون مرکبی که مشتمل بر اون جزء می باشن. این که معلومه شارع مقدس فرموده صل یجب الصلا، این رو شارع مقدس جعل کرده. حالا اگر مرادتون از این وجوب نفسی باشه، خب وجوب نفسی جزء این وجوب نفسی کل است، فوجوب الجزئه، پس وجوب جزء در ضمن کل این وجوب کل است. جزء وجوب مستقلی نداره. همون یجب الصلات میاد روی اجزا، عرض کنم که تمام اجزا رو شامل میشود. اگر بخواد بگید اصل عدم وجوب نفسی این جزء هست، پس نتیجتاً مراد همون اصل عدم وجوب اکثر می باشد. همون وجوبی رو که روی اکثر رفته شما می خواهد منتفی بکنید. خب این می شود همون اصل عدم وجوب اکثر. این که یک عرض کنم که احتمالش. و وجوبه المقدمی، اگر مراد از این وجوب جز وجوب نفسی نباشه، وجوب مقدمی باشد. اگر مراد وجوب اون جزء وجوب مقدمی باشد، اونم به معنای لابدیت عقلی، به حکم عقل سوره اگر جزء باشه لابدیم از این که سوره رو بیاریم، این لازم له، این وجوب مقدمی جزء لازمه اون وجوب مرکب است. غیر حادث به حدوث مغایر. از خارج درست ما توضیح دادیم که عرض کنم که این وجوب جزء ملازمه با جزئیت داره، یک حادث عارضی نیست. اگه جزئیت باشه وجوب عقلی است، اگه نباشه وجوب عقلی نیستش. پس شما باید برید بحث کنید اون جزئیت. و وجوب این جزء وجوب مقدمی به معنای لابدیت عقلی لازمه یا اون وجوب مرکب می باشد. غیر حادث است به حدوثی مغایر با خود جزء. وجوب جزئیت با خود جز جعل می شود. وقتی جز جعل شد، وجوب اتیان این جز به حکم عقل با او میاد، مثل زوجیت برای چارتا. خب زوجیت برای چارتا شما میتونید در زوجیت استصحاب جاری کنید، در خود اربعه نه، چنین نمیشه. پس این وجوب لابدیت ملازم با جزئیت داره، شما باید روی جزئیت حرف بزنید. اصالت و عدم جزئیه، اگر میخواید روی این جزئیت حرف بزنید، بحث سوم ماست. اصالت و عدم جزئیت شیء مشکوک میاد. اینم احتمال دوم باطل شد، چون اصلا صفت صفت لازم هست، صفت حادث نیست که شما نسبت به اصل جاری بکنید. چون صفت لازمه، نسبت به خود جز باید اصل جاری کنید، اصالت و عدم جزئیه جاری کنید، بحثش میاد. احتمال سوم و به معنای طلب غیری، اگر بگید مراد وجوب جز است، وجوب غیری شرعی، دقت کنید، و به معنای طلب غیری یعنی وجوب شرعی غیری جز، این حادث مغایر، این درسته. ممکنه شارع مقدس یک وجوب مستقلی رو برای این جز، وجوب غیری مستقل رو جعل کنه، این رو قبول داریم. و به معنای وجوب و طلب غیری شرعی، این یک حادث مغایر با خود جزئه. لکن اگر بخواید استصحاب کنید عدم وجوب غیری شرعی رو، می شود اصل مصبه. لکن لا یترتب علیه اثر یجدی، لکن مترتب نمی شود بر این، عرض کنم که اصل به این معنای طلب غیری، اثری که مجدی باشد و مثمر ثمر باشد در بحث ما در این مانح نفی، الا بنابر قول به اعتبار اصل مصبه. اگر شما اصل مثبت رو حجت دانستید، اصالت و عدم وجوب طلب غیری جزء مشکوک رو میتونید جاری کنید. چه اصلا چطور میشه اصل مثبت؟ میفرمایند تا این که ثابت بشود به سبب این اجرای اصل بودن ماهیت واجب، همین ماهیت اول یعنی عقل، تا با کمک این اصل ثابت کنید که ماهیت واجب اقل است و اکثر نمی باشد، این می شود اصل مثبت. اصل مثبت حجت نخواهد بود. زمین ها اثارت آدم این جزئیه سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.